با محمد و آل محمد مشهور شوید، اجماعا صلوات رو بر را ختم فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام على علی ابن ابی طالب و آل الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اللهم اجعلنی فی من المتوکلین علیک و اجعلنی فی من الفائزین لدیک و اجعلنی فی من المغربین علیک به احسان که یا قایت الطالبین. روز دهم ماه مبارک رمضان و یک پایه از ماه مبارک رمضان تمام شد، از دست ما رفت، نمیدانیم که خلاصه تا به امروز چقدر به خدا نزدیک شدیم، چقدر از شیطان دور شدیم، چقدر از رذایل اخلاقی ما کاسته شده و چقدر خلاصه تزکیه نفس و تعذیب نفس داشتیم. در دعای روز دهم پیغمبر چند چیز رو از خداوند طلب می کنن. اولا می فرماید و جعلنی فی من المتوکلین، خدایا مرا در امروز از کسانی قرار بده که به تو تکیه کرده باشم، اعتماد به تو داشته باشم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که به خدا توکل کند خدا او رو بس است. توکل نر بود اندیشه ماده. یه برکات عجیبی توکل دارد. چند گروه هستن که حالا بعدن عرض میکنم، چون امروز میخوام راجع به حضرت جناب خدیجه هم مطالبی داشته باشیم. امروز رحلت این بانوی پاک، بانوی محترمه، کالا عرض میکنیم، زنی که حتی قبل از اسلام در زمان جاهلیت هم سیره نویسان، کسانی که سیره بزرگان رو یادداشت کردند و می‌کردند، از خدیجه به عنوان طاهره، به عنوان زن طاهره نام کردند. و هیچ گونه خطایی، هیچ گونه عملی که منافی با شأن یک زن داشته باشد درباره این خانم نقل نکردند. لرز میکنه. بگذرم، میفرماید خدایا مرا از متوکلین به خودت قرار بده، نه به مالم، نه به ثروتم، نه به جوانیم، نه به علمم. چون یکی متاسفانه به علمش تکیه میکنه، یکی به پست و مقامش، یکی به تخصصش، یکی به قبیل و قومش، یکی به زیبایی اندامش. هر کسی این چیزا مزخرف داره که تکیه میکنه به امور اعتباری زودگذر ناچیز دنیا، در صورتی همینا در معرض زوال و نابودی و نیستی است. و اجعلنی فی من الفائزین لدیک، خدایا من از کسانی قرار بده که از معذر تو بهره گرفته باشه. یک نفر از این ماه رمضان بهره برمی داره، از اولیای خدا میشه، از مردان حق میشه. یه نفرم در این ماه رمضان شقی و بدبخت بیچاره میشه، امام زمانش میکشه، خوارج نروان میکن. یکی دیم در این ماه مبارک رمضان دهنکجی میکنن به خدا و مقدسات روزی میخورن. یه دیم بی افتی و بی حیایی و بی اسمتی میکنن و فکرم میکنن که حالا به خدا ضربه زدن، به خودشون ضربه زدن. از کوزه برون تراوت هرونچه در روست، هر کسی اونچه در درون دارد همون رو نشان میدهد. پس خدایا من از کسانی قرار بده که از این ماه فیض و بهرهی برده باشد از محضر توی خدا. واجعلنی فی من المقربین الیک، خدایا من از کسانی قرار بده که خیلی به تو نزدیک شده باشد. بود منزل نبود در سفر روحانی. تقرب الالله تقرب مکانی نیست، تقرب زمانی نیست، این تقرب معنوی است. در یمنی پیش منی پیش منی در یمنی گاهی انسان میبینید که 1400 سال با پیغمبر فاصله داره، اما همیشه پیغمبر تو زندگیش نقش مهم داره. امیرالمومنین تو زندگیش هست، چهارده معصوم تو زندگیشون حکومت میکنن، دلش نیست، سلیقه شخصی نیست، هوای خودش نیست، زندگیشو تنظیم میکنن طبق فرامین و دستورات چهارده معصوم. این مهمه، این مهمه که انسان حتی عبادتش، خوردنش، خوابیدنش، لباسش، پوشاکش و همه همینا طبق دستور ائمه باشه. و جعلنی فی من المقربین الیک، به احسان که یا غایت الطالبین، با احسان و با لطف این کاری که ازت میخوام. حالا انشالله اگر زنده بودیم شبها عرض میکنیم در منزل. حضرت علی دعاهایی دارد که اللهم جعلنی ها، شاید 20 تا 30 تا مرتب از خدا میخواد که من این قرار بده، این قرار بده، این قرار بده، این قرار بده، این قرار بده. و این که اگر ما نگاه کنیم میبینیم حضرت همونا رو داره. پس این تقاضا اولا ثبوتشه، دوام پیدا کنه، بدن روش کنه. توکل که داریم میگیم الان اینجا، یا مثل فائزین اگر عزیزان یادشون باشد، ما گفتیم 14 معصوم اینا در 100 دریا از دریاهای کمالات در عالم قبل از خلقت ابدان سر کردن. در هر دریایی هم آره 7000 سال. یعنی چی؟ بابا یه دانشجو توی عالم میاد، خب حالا دوران تحصیلاتش دبستان و دبیرستان و خلاصه، بعد میاد دانشگاه، چند سال طول میکشه؟ حساب کنید نهایتش فرض بکنیم به 20 سال نمیکشه. دانشگاهش 4 سال، 6 سال، 7 سال، با تفاوتش آخرشه دیگه. حتی بره بالاخره پروفسور بشه 10 سال. خب مخ با این مدت کوتاه گاهی انسان مدرک که میگیره آنقدر باد به قبقبش میاندازه، خودشو افلاطون و سقراط زمان میبینه. بله آنقدر احمقه. روایت داریم هر که خودشو بزرگ دید، این علامت احمقیه. نردبان خلق این ماه من است، عاقبت این نردبان افتادن است. هر که بالاتر رود احمقتر است. استخوان وی بتر خواهد شکست. اما اون کسی رفته از علم و دانشی چیزی فهمیده میشه خواجه نسرین طوسی میگه فهمیدم که نمیفهمم، فهمیدم که نمیفهم. بوعلی سینا میشه میگه اونچه که میدانم، اونچه نمیدانم بیشتر از اونچه که میدانم. موریس متلینگی که دانشمندان مسیحیه، با اینکه مسیحی انسان باید انصاف داشته باشه، یه حرفای بسیار جالبی داره. میگه چند بار تکرار کنم نمیفهمم، میگه چند بار تکرار کنم نمیفهمم. من حالا کسی که تألیفاتش واقعا درباره موریانه، درباره مورچه، درباره ملخ، درباره خیلی حشرات نوشته، خیلی اطالب جالب و محققانه نوشته. ولی وقتی کسی خدایی نکرده کم ظرفیت باشه هیچ. خب وجعلنی فی من المقربین الیک به احسان که یا غایت طالبین، ای غایت و نهایت کسانی که دنبال تو هستن. تو بیش از 160 ویژگی جناب حضرت خدیجه داره. در عظمت خدیجه این بس که پیغمبر فرمود ما قام ول استقام الدین الا به سیف علی و مال خدیجه. دین جا نیفتاد، دین به ثمر نرسید مگر با شمشیر علی، مگر با مال خدیجه. بالاخره جنگ هم خرج داره، تبلیغ دین خرج داره، بالاخره باید خرج کرد، مالت، جانت، وقتت. اگر ولی اینا چرا آمدن فدک رو از حضرت علی گرفتن؟ فدکی که پیغمبر مال شخص پیغمبر بود و پیغمبر هم به پیغمبر هدیه کرده بودن. یهودیان خدمت را شد که خیبر، اون هم به حضرت زرا بخشید، دیگه ملک شخصی پیغمبر بود نه انفال و بتول مال. و هم به حضرت زرا چرا آمدن گرفتن که دست علی و فاطمه از مال دنیا خالی باشه؟ بالاخره قول قدیمه هم گفتن از حضرت عباس هم کجا میخواد، حضرت عباس هم مخابر شریعه و شکم اسمش سیر باشه دیگه. زلجلای ابی عبدالله هم چینی تمام اسباب و شطوره هایی که به میدان جنگ میبردن یه باید شکم شما پر باشه، کجا بخونن، علب بخونن. ولا انسان هم همین، ولی تا در حقیقت یک توان اسلام رو شمشیر علی علیه السلام خوی کرد و مال خدیجه، نه شمشیر ظالمانه مثل شمشیرهای تاغوت های زمان ما، اسرائیل و آمریکا و انگلیس و آلمان و این خبیث های سعودی ها و اینا، نه شمشیر عدل. هیچ شمشیری در اسلام بالا نرفت به سر کسی مظلومانه زده باشه. همیشه جنگای اسلام جنگای دفاعی بوده، همه دفاعی بود. هیچ کنام از جنگای اسلام جنگای ابتدایی نبوده، یعنی تا اونا فضولی نکردن هرگز پیغمبر این جنگ شروع نکرده. برادران عزیزان فکر کنیم این همه جنایت هایی که حالا انشاءالله عرض میکنم تو منظرم که جمعیت بیشتره، این همه تو این چند سال آمدن جنگا رو علی ما شروع کردن، تحریما رو شروع کردن، این چیز جدیدی نیست. 23 سال پیغمبر پیغمبری کرده، 83 یا 84 جنگ رو بعد تعمیل کردن. چرا جنگ تعمیل کردن؟ پیغمبر عاملی چی بود؟ مشرکین داخلی و خارجی هم با اسلام مخالفت کردن. تو مسجد پیغمبر، دنبال پیغمبر، پای منبر پیغمبر، والله منافقین جاسوسان بودن. بله به نفع کفار کار میکردن، تا منبر امیرالمومنین بودن به نفع ماویه کار میکردن. بله یه وقت عبدالملک مروان روی منبر صحبت میکرد، بدگویی امیرالمومنین میکرد، بدگویی امیرالمومنین، این افراد خبیث نطفه های حرام و لقمه های حرامی که امروز علیه مقام حضرت ربیع حرف میزنن با دهن روز درست میکنن، لقمه حلال نطفه حرام حلال، والله به خودش اجازه نمیده که به یک فقیه، به یک اولاد زهرایی اینطوری بد بگه. این نطفه و لقمه محل اشکال است. بلیزا وقتی که داشت صحبت میکرد، بدگویی میکرد، دان فرد پای منبر از نشسته بودن پا مرمان دارم مرمان گوی علی کی انقدر علیش حرف بزنن. او بغل دستش گفت دوزی از دوزدهای مدینه لستم لستم دوزی از دوزدهای مدینه به طور مالو خوردن بردن تکشیدن اخلاص کردن نوازد گفتن. گفتن علت این که قدیر و خم رو پیغمبر وجود آورد نبودن پیغمبر، گفتن محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد نوا کنید دشمن علی بیت المال خورده بود و تکشیده بود، بعد برای حسیتش رفته بود دست پسر عموش بود، دامادش هم بود که آمدن بالاخره جریان قدیر رو درست کردن که شان علی دو مرتبه برگرد. این مساله همون مساله در زمان انقلاب داره تکرار میشه در همین زمان. اینا چیه؟ بگذرم در اصل شمشیر عدل علی مال حلال خدیجه، دوتا ملک تجارا بود خدیجه، 3000 شطور گفتم مال تجاری داشته. در عظمت خدیجه همین بس که جزء شجره طیبه است، درختی است که 12 میوه داده، بلکه باید بگیم 13 میوه داده و یکم پیوندش بوده، پیوند حضرت خدیجه با پیغمبر اکرم. اون وقت از این ازدواج میاد فاطمه عمل میاد، مادر 11 امام و واسطه و علت ایجاد خلقت علی. یعنی اگر علی نبود فاطمه نبود، فاطمه نبود علی هم نبود، اگر اینا نبودن پیغمبر هم نبود. لذا حضرت فرمود انا شجرتون، من شجره هستم، فاطمه اصل آن است، علی لقای آن است، حسن و حسین ثمره آن هستم. خب ام المؤمنین بهش میگن، ام الائمه، تو رو به حضرت عباس اهل سنت علماشون عوامشون مازنا تقوی نداریم، اونا عوام هم نخوندن ندیدن نمیدانن، اما به آیه قرآن بر علمای اهل سنت پوشیده نیست که عایشه خون به دل پیغمبر کرد، حفصه خون به دل پیغمبر کرد، پیغمبر مسخره میکرد، عایشه میامد تو خود کتب خودشون نوشته پیغمبر نماز میخوند تو خانه میامد، عایشه مقابله پیغمبر مسخره میکرد و خود تیپیگافه مسخره که اصلا شر بشه به انسان میامد. تو پیغمبری؟ تو پیغمبری؟ خون به دل پیغمبر کرد که حتی نمیتوانست عایشه حضرت فاطمه رو ببینه، بارها میشد حضرت رو گریان میکرد و یکی از روزها شروع کرد این زن خبیثه خلاصه کذایی. تعجب نکنیم آقا، ممکنه علمای سنت بگن زن پیغمبر خبیثه شده، مگر پیغمبر خبیثه نمیشن؟ زن حضرتون خبیثه نبود؟ زن حضرتون خبیثه نبود؟ خانه تا خائنه نبودن؟ همین تا هست. اینا جز مقدرات، جز ابتلات و امتحانات یه پیغمبر است. لازم نیست که زنان همه پیغمبر همه خدیجه باشن، نه گایم اون افراد اینا امتحان و آزمایش الهی بود. لیکن اگر ما زن جریان حضرت زن حضرت نولوت نبود ولی ما رو مکروه میکردن. بسن پیغمبر توی میکنی و خود به پیغمبر چقدر متاین درباره عایشه نوشتن تو کتاب خودشون. بارا گفتم اگر دروغ بس کتاب خودشون دروغ گفته، ما نمیگیم. خب اون وقت میامد این بانویی که ام المؤمنین واقعی بود، ام الائمه بود، مادر امامان، اون وقت میامد علی حضرت بد میگفت، جسارت میکرد. اون وقت یکی از روزها پیغمبر آمد دید که خیلی فاطمه داره گریه میکنه، گفت آره عایشه علی مادرم صحبت میکنه، بد مادرم. پیغمبر سعی میکرد، حالا طبق سال بوده مدت بوده، گاهی یه گوسفند زب میکرد قربانی میکرد، میفرمود بریم بین به رفقای خدیجه برید، به رفقای خدیجه برید. اظهار محبت حضرت خدیجه رو اینگونه: ان خدیجه امرأتون کامله، میمونتون فاضله، تخش العار و تعزل شنار. راستی که خدیجه بانوی کامل مبارکه صاحب فضائل فض که از هر گونه عیب و آر پرهیز میکرد، از هر گونه بدنامی و رسوایی دوری میکرد. کانت تدعا فی الجاهلیت طاهره، در زمان جاهلیت به این بانی میگفتن طاهره، یعنی همون مشرکی نمیدینه این زن الا ماشاءالله. از قول بسیاری از بزرگان، توفیق ابو علی ایشون از علمای بزرگ اهل سنته، ایشون کانت سیدت خدیجه تسمى فی الجاهلیه به طاهره سیدت نساء القریش. خدیجه به عنوان زن طاهره سید زنان قریش. یا زرقانی که از علمای نامی باز اهل سنت است، واسه اونم میگه کانت تدعا فی الجاهلیت طاهره لشدت عفافا. خدیجه رو طاهره میگفتن چون خیلی عفیفه بود. همینطور انقدر حتی دارد که کانت تدعا فی الجاهلیت طاهره لترک ما کانت تفعلون نسای جاهلیه، او کارهای زشتی که زنان جاهلیت میکردن هرگز این بانو انجام نمیداد. ابدا شدت عظمتش، ابن هشام کلبی و دیگران و دیگران، گفتم اگه بخوام من از این بانو از که باید 160 ویژگی دارم اینا هم بیان کنم، خلاصه خسته میشین. ولی در اصورت عرضم اینه که این بانو به گردن اسلام خیلی هم کتاب های زیادی در باره اون نوشته، اما کتابی که تقریبا اندر دست من بنا خصائص ام المؤمنین خدیجه کبرا، این بسیار کتاب نفیس و جالبی است، فردی به نام حسین ترنون نام نوشته، محققانه بررسی کرده. و این که من کتاب زیادی در باره این بانو بالاخره دیدیم، در باره زنان اسلام دیدیم، اما برادرت خدیجه زن کاملی است. عرضم تمام. امیر المومنین سر قبر حضرت خدیجه میده نو سرایی میکنه، امام حسین میره سر قبر حضرت خدیجه نو سرایی میکنه، چون حضرت خدیجه هم به پیغمبر محبت داشت هم به علی علیه السلام. کم که فاطمه بنت اسد مادر امیر المومنین هم به حضرت هم به پیغمبر. بلزا اونچنین ناله می کنن سر این قبران می ره که انسان ها. یکی از افتخارات من دینه که من سالی که در حدود در من شاید 20 خورده سال تقریبا من نزدیک بعد 30 سال تا 32 سال قبل که مشرف شدم حج تمتو، رفتیم سر قبر این بانوی بزرگوار رو از نزدیک قبرشون رو زیارت کردیم. وقت این بانوی که همه هستیشو در اختیار پیغمبر گذاشت، کرارن و مرارن جبرئیل از نهی خدا می آمد، می فرمودن سلام ما رو به خدیجه برسان، سلام ما رو به خدیجه برسان. حضرت فاطمه در رحم مادرش خدیجه به مادر سلام می کنه، مادر سلام می کنه. اینا چیه؟ یه مسائلی که بله گاهی با عقل بشری جوزر نمیاد. اون وقت روزای آخر صدا در دخترم فاطمه، من یه چیز بابات میخوام، روم نمیشه، خجالت میکشم، شما بگو که به پدرت یکی از اون پیرانای زیرش که به پوست به نرش رسیده اونه به من بده، هبه کنه که من روی کفنم ببوشم که فشار قبر من اذیت نکنه، فشار قبر من اذیت. در عظمت این بانو همین بس که در یک سال با فاصله کم حضرت خدیجه دنیا رفت و جناب حضرت ابو طالب، خدا به پیغمبر فرمود دیگه از مکه خارج شو، چون تو تا حامی بزرگ تو دست دادی نام اون سال پیغمبر گفت عام الحزن، سال غم و غصه، سال عام الحزن. شما ببین که چقدر حضرت خدیجه و ابو طالب خلاصه نقش داشتن در حفاظت جان پیغمبر و رسالت پیغمبر، که بعد از رفتن اینا فرمود دیگه تو از مکه خارج. بدن حضرت خدیجه رو غسل دادن، کفن کردن، با عزت و احترام به خاک سپردن. الان قبرش در قبرستان ابو طالب اونجا معلومه. اما من به فدای دخترش فاطمه، یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، چشم انتظارم مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نماید، چرا باید جنازه فاطمه رو شبانه غسل بدن، شبانه کفن کنن، شبانه به خاک بسپارن؟ باید از علمای اهل سنت سوال کنیم چرا قبر فاطمه باید گم باشد و نامعلوم؟ به چه جون باید فاطمه سیلی بخورد؟ به چه جون باید محسنش کشته شود؟ به چه جون باید خانش آتش زده شود؟ به چه جون باید بین دیوار در صدای ناله فاطمه بلند شود؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلی از این نسال که من ادوک بسم کل عظیم العظم، یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ما را ببخش و بیام سر تقصیرات ما در بزن، توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما. این توسل از این جمع جای زردی هم قبول بگردن، همه ما را با حضرت خدیجه مشهور بگردن، و عجل فی فرج مولانا صلی